جوانی و پیری. پس لحظه‌ها را نیک بشماریم و قدر بدانیم. ساعت 21. اینجا تهران است. رادیو گفتگو. در این ساعت از شما عزیزان شنوندگان محترم دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی علمی توجه فرمایید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خالق هستی بخش، سلام و درود به شما هموطنهای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه و بهترین ها بهره دلاتون. محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این مجال. با افتخار گفتگوی علمی امشب رو با موضوع بررسی راهکارهای مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا پیشکش حضور شما سروران عزیز میکنیم، به این امید که مورد قبولتون قرار بگیر. خوشحال میشیم که همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم و از نظرات ارزشمند و سازندتون بهره ببریم. برای این منظور مثل همیشه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط بشید. خب، گپ و گفت امشب رو آغاز میکنیم با معرفی میهمانان عزیزی که قبول زحمت کردن و به استدیو برنامه تشریف فرما شدن. در برنامه امشب بهره میبریم از حضور جناب دکتر صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. جناب دکتر خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی ممنون از دعوتی که فرمودید.
ممنون از شما. و همینطور جناب دکتر رضا شهبازی، مدیر کل دفتر مخاطرات و مهندسی سازمان زمینشناسی کشور. دکتر شهبازی، به شما هم خیر مقدم عرض میکنیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم بزرگوارتون.
ممنون از شما. در طی برنامه هم در صورت امکان به صورت تلفنی از همراهی عزیزانی بهره مند میشیم که در وقت خودش با این بزرگواران ارتباط میگیریم. اما با مقدمه کوتاهی گفتگوی امشب رو آغاز میکنیم. همونطور که شاید خیلی از شما عزیزان هم میدونید، آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلات کلان شهرهای کشوره و چهارمین عامل مرگ و میر در جهانه. طبق آمار 1,400,000,000 نفر در جهان در معرض آلودگی هوا قرار دارند و سالانه در حدود 3,000,000 نفر در دنیا جون خودشون رو به دلایل عوارض مستقیم یا غیر مستقیم آلودگی هوا از دست میدن. در کشور ما هم تقریبا چیزی بالای 40,000,000 نفر به نوعی متاثر از این مسئله هستند. بنابراین شناسایی منبع آلودگی و مقابله با اون نقش حیاتی رو ایفا میکنه. خب، با توجه به این مقدمه و این نکته که رویکرد اصلی ما در مبارزه با آلودگی هوا و سایر آلودگی ها منابع آلاینده هستند، به عنوان سوال اول جناب دکتر ضیاییان برامون از این منابع آلاینده بفرمایید.
خب، منابعی که گرد و خاک تولید میکنن و به عنوان کانون های گرد و خاک هستن، اینها هم در کشور ما هم در کشورهای همسایه وجود دارن و با توجه به تغییر اقلیمی که در جریان هستش و طی سالهای گذشته هم اثراتش رو بیشتر شاهد بودیم، این کانون‌ها چه در داخل چه در بیرون از کشور ما رو به افزایش هستند. به هر حال مردم ما در شهرها و در واقع مناطق سکونتگاه‌های مختلفی که وجود داره تحت تأثیر گرد و خاک ناشی از این کانون‌ها قرار دارن.
دکتر شهبازی، سهمی رو که منابع مختلف بازی میکنن در بحث آلودگی هوا چجوریه؟
آلودگی هوا وقتی که ما یه هوایی وقتی داریم تنفس میکنیم یه هوای آلوده، در واقع بخش آلودگی طبیعیه، غبار، در واقع گرد و غبار، مینرال سلای رسول بهش میگم، یا غبار طبیعی که از پهنهای مستعد تولید گرد و غبار میادش.
بله.
و یه بخشی هم آلودگی، معمولا آلودگی صنعتی که اندستریال سلا هست، اینا تحت عنوان کلی در واقع صنعتی بهشون گفته میشه و ناشی از سوختای فسیلی، بیشتر در واقع ناشی از سوختای فسیلی و بقیه در واقع آلاینده هایی که تو شهر هستن، سوختای فسیلی معمولا سهم خیلی زیادی دارن. معمولا هر ساله مجموعه که متولی هستن به خصوص محیط زیست در کشور ما، موظف هستن که به صورت سالانه یه سیاهه انتشاری برای هر شهر، مثل کلان شهری، مثل تهران یا اصفهان یا اهواز یا جای دیگه که در واقع آلودگی باش مواجه هستن تهیه بکنن. اینو بر اساس تجربه میگم، چون این سیاهه ها ماه به ماه و سال به سال متفاوت هستن. یه سالای مثال میزنم، مثلا گرد و غبار طبیعی، مثلا ما پیامد سیلای اواخر سال 97 و اوایل سال 98، خب ما باعث شد که توی سال 98 گرد و غبار طبیعی کمتری داشته باشیم.
بله.
ولی خب بعد از اون ببینیم به شدت افزایش پیدا میکنه. تقریبا هم که در واقع بهش اشاره کردن آقای دکتر زیایان، خب بسیار بسیار تاثیرگذار هستش. ولی به هر حال تجربه ای که مثلا در طول یا 15 سال گذشته اگه بخوام بر اساس اون برداشت هایی که داشتیم بهش اشاره بکنم، واقعیت این چیز نزدیک 70% آلودگی های صنعتی و سوختای فسیلی هستن.
بله.
یعنی مجموعه گرد و غبار شاید در حدود 30% آلودگی ها رو بتونه به خودش اختصاص بده به صورت عمومی در طول کل سال و سالهای پی در پی. برمیگم البته اینا متفاوته، یعنی یه وقته این تعادل ممکنه که به هم بخوره، ولی تقریبا یه همچین شرایطی داره از نظر نسبتی.
بله، ممنون. در بحث منابع آلاینده میدونیم که بخشی از این منابع مربوط به احتراق داخلی خودروها و سوختهای فسیلیه، که اگر بخوایم تقسیم بندی راجع به اونها داشته باشیم به دو بخش منابع ساکن و متحرک تقسیم بندی میشه. دکتر زیایان، راجع به این صحبت کنید تا بریم به تقسیم بندی بعدی که منابع طبیعی و مصنوعی، که شاید حالا بحث ریزگردها بیشتر مربوط به آلاینده های طبیعی باشه. البته تو این سالها باید فراموش نکنیم که دخالت هایی که ما انسان ها هم داشتیم تاثیرگذار بوده تو افزایش این آلاینده.
بله، کاملا درسته. عرضم به حضورتون، خب دو تا بحث شاید از لحاظ هواشناسی کاملا متفاوت هست، بحث آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی یا آلودگی که ناشی از گرد و خاک باشه. از لحاظ منشأ پیدایشش عرض میکنم خدمتتون. بله. چون سوختای فسیلی زمانی در واقع انباشته میشه در یک جایی که ما پایداری یا سکون هوا رو داشته باشیم و هوا خیلی در واقع جابجا نشه. بله. و این تهویه صورت نگیره، که این باعث میشه که ما آلودگی ناشی از سوختای فسیلی رو داشته باشیم. ولی برای گرد و خاک کار برعکس این حالته، یعنی زمانی که ما وزش باد شدید رو داریم یا در واقع روی کانون ها وزش باد شدید وجود داره، این گرد و خاک متساعد میشه و باعث میشه که بسته به وزنشون مسافت های متفاوت رو طی بکنن و مناطق مختلف رو تحت تاثیر قرار بدن. اگر مشخصا به آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی بخوایم اشاره کنیم، خب همون جوری که گفتید منابع متحرک داره، منابع ثابت داره. اینکه چقدر سهم اینها باشه، همون جوری که آقای دکترم گفتن، اینها از سیاهای انتشاری در میاد که اگر سازمان محیط زیست در واقع این کار رو انجام بده و ببینه که مثلا شما این سیاه انتشار نه تنها تعیین میکنه که چه منابعی هستن که این آلاینده ها رو تولید میکنن، بلکه وابسته به زمان و مکان هم هست. یعنی مثلا در همت الان چقدر مثلا آلودگی تولید میشه، نمیدونم در کارخونه چقدر داره تولید میشه. خب اینا مبنای کار هواشناس هست. یعنی اگر این تولید بشه و در اختیار قرار بگیره، این میره در واقع ورودی مدل های هواشناسی قرار میگیره که بدونیم در واقع پیشبینی کنیم برای روزهای بعد، ببینیم که این به کدوم سمت و سو حرکت میکنه.
پس اندازه‌گیری درستی داریم در این زمینه دیگه؟
آخرین اندازه‌گیری که انجام شده و در اختیار سازمان هواشناسی قرار گرفته، واقعیتش مربوط به سال 98 هست که 98. منتشر شده و اون هم مربوط به دو سال قبل اندازه‌گیری شده. یعنی سال 96 اندازه‌گیری‌ها انجام شده و بعد از اون سال 98 منتشر شده، در اختیار ما قرار گرفته. یه چیزی فکر میکنم حدود 9 تا کلان شهر رو ما در اختیار داریم که مدل‌های هواشناسی رو روش سوار کردیم برای آینده. ولی خب این باید مدل پویا باشه، یعنی ما در واقع خب هم سوخت‌ها عوض میشه، هم نمیدونم ممکنه سوختی که در پمپ بنزین ها هستش مثلا تغییراتی انجام بشه. به هر حال این باید چیزی باشه که به روز باشه و بتونم که برای چند روز آینده رو پیش بینی کنم. در حالت کلی اگه بخوام عرض کنم خدمتتون، هر شهری یک پتانسیلی داره یا در واقع یک ظرفیتی داره برای تهویه. حالا از لحاظ علمی اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، متوسط در واقع ارتفاع لایه مرزی هستش در متوسط سرعت باد که ضرب بشه، این بهش میگن شاخص تهویه اون شهر.
بله.
که این برای شهرهای مختلف متفاوته. مثلا به عنوان مثال من اگه عرض کنم خدمتون، شهری مثل شهر شیراز علارغم اینکه جمعیتش زیاده، ولی این شاخص از لحاظ اقلیمی اونجا شاخص بسیار مناسبی است و کمتر ما مثلا میشنویم که شیراز آلوده شده باشه. ولی در مقابل خب مثلا برای شهرهای دیگه مثل فرض کن تهران، اصفهان، اینا این شاخص کمتر هستش. این یک معیار میتونه باشه برای اینکه تصمیم گیران یا تصمیم سازان یک جوری در واقع برنامه ریزی کنن که بدونن چقدر میتونن مواد آلاینده رو در فضای اون شهر منتشر کنن.
بله ممنون از شما. ما میدونیم که در بحث آلاینده های مربوط به ریزگردها، سرزمین های کم ارتفاع با میانگین بارش سالانه کمتر از 250 میلیمتر منابع عمده گرد و غبارن که بزرگترین اونها هم در نیمکره شمالی کشور قرار داره و میخوام بدونم که وضع کشور ما چطوره از درباره منشأ این آلودگی ها، چه داخلی چه خارج.
حالا از کنم خدمتون، پهنه های هموار پوشیده شده از رسوبات یا خاک ریزدانه با پوشش گیاهی ضعیف یا بستر تالاب ها و دریاچه های خوش شده،
بله،
اینها وقتی که در معرض بادی با سرعتی بیش از آستانه فرسایششون قرار میگیرن، اینا میشن کانون تولید گرد و غبار. در داخل کشور ما یه چیز نزدیک هلوش 320 هزار کیلومتر مربع اگه بخوایم، یعنی یه بخش قابل توجهیه، یعنی نزدیک یک پنجم تا یک چهارم در واقع مساحت کشور ما رو پوشش میده. اینا پهنه های مستعد تولید گرد و غبار هستن. این گرد و غبار هم ما داریم راجع به ذره ای صحبت میکنیم که اندازش معمولا زیر 4 میکرونه، یعنی اندازه خیلی کوچیکیه، خیلی ریزیه که اصلا میتونه در واقع این در اصل ثقل سقوط نکنه، در هوا معلق بمونه و با باد مسافت های طولانی رو جا به جا بخواد بشه. خب ما یه پهنای بسیار گستردهی داریم در سطح کشور، یه بخش زیادی، حالا 320 هزار کیلومتر مربع تقسیم بر 1,640,000 هزار کیلومتر مربع اگه بکنیم متوجه میشیم، یعنی ما نزدیک 20% کشورمون در واقع مستعد تولید گرد و غبار هستش. ولی آیا همه اینا گرد و غبار تولید میکنند یا نه؟ خب نه، این چه نیستش. بخش زیادی از این اراضی اراضی کشاورزی هستن و بخش زیادشون در واقع اینا بستر در واقع تالاب ها و دریاچه ها هستن. عرض کنم خدمتتون بخش قابل ملاحظه ایشون مراتع در واقع هستن اینا، و هر حالتی که موجب بشه که اون کاربری پایه تخریب بشه، یعنی کشاورزی به هر دلیلی وسعتش کم بشه. از کنم خدمت شما مراتع به هر دلیلی تخریب بشن و دریاچه ها و طالاب ها و پلایه های ما به هر دلیلی خشک بشن، بر وسعت در واقع کانون های فعلی افسوده میشه. این شرایطیه که در واقع ما در داخل کشورمون داریم.
بله.
در منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم خب شرایط خیلی بدتره. یعنی شما اگه در نظر بگیرید یک کشوری مثل عراق که در همسایگی ما هست، بیش از نصف نیمی از این کشور، حالا اگه مثلا ما 20% بخوایم حساب کنیم، بیش از نیمی از این کشور توی شرایط خیلی شدید در واقع تولید غبار هم هست، چون این به اصطلاح پهنای مستعد تولید غبار و پتانسیل در واقع انتشار غبارشون هم یکسان نیست، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر در واقع غبار منتشر میکنن. یک جایی مثل کشور عراق بیش از نیمی از کشورش در واقع کانون تولید گرد و غبار و اونم در درجه‌های شدید هستش. از سمت در واقع عراق وقتی به سمت سوریه میریم همین قضیه در واقع در شرق سوریه هم حاکم هستش. به سمت کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس وقتی که میریم که اصلا شبه جزیره عربستان، خود کشور در واقع عربستان، امارات، قطر، اینا به اصطلاح بخش به اصطلاح قابل ملاحظه شون و کویت، اینا تولید همشون بیابونه در واقع و بخش قابل ملاحظه شون، یعنی ما بزرگترین بیابان دنیا رو از نظر اینکه هیچ آبراهه‌ای درش قرار نداره ربع الخالیه که در عربستان قرار داره و اون منطقه در واقع شبه جزیره عربی. در شرق کشور که میایم خب ما بیابان‌های غربی افغانستان رو داریم و متاسفانه بستر خوش شده هامونی که بین ما و افغانستان مشترکه همین امتداد پیدا میکنه تا جنوب در مرز پاکستان با کشور پاکستان و به سمت شمال هم که میریم در ترکمنستان، در عرض کنم خدمت شما در اون طرف در دلتای مرو، در خود آرال، حتی جالبه بدونید ما دلتای ولگا، ولگای روسیه در واقع و اون سواحل دریای خزر یا دریای کاسپیان، سواحل شمالیش، شرقیش و غربیش همه در واقع کانون‌های تولید گرد و غبار هستن که می‌بینیم این روزا هم متناوب در واقع نوار شمالی کشور ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده.
بله.
پس اگه بخوایم بگیم موضوعی که شما به درستی اشاره کردید، بخش قابل ملاحظه‌ای از این پهنه‌های مستعد در نیمکره شمالی هستن، از صحرای آفریقا بگیریم تا بیایم منطقه‌ای که ما هستیم تا گوبی در واقع در مغولستان و خود چین و هند جای مختلفی که هستن، حتی در واقع در دشت مرکزی آمریکا به همین صورت، ولی ما باز وضعیتمون بدتره به خاطر اینکه ما تو مرکز در واقع این رخدادها قرار گرفتیم. یعنی ما یه جایی هستیم که خودمون مستعد تولید گرد و غبار اراضی قابل ملاحظه‌ای داریم، کشورهای پیرامونمون وضعشون از ما بدتره در ارتباط با این موضوع، در ارتباط با شدت در واقع تولید گرد و غبار و مساحت تولید گرد و غبار اگر که بخوایم حساب بکنیم. پس یه موضوعیه که ما باش مواجهیم، در گذشته باش مواجه بودیم، در آینده هم باش مواجه خواهیم بود، خیلی باید نسبت بهش هوشیار باشیم. در گذشته زمین شناسی هم ما باش مواجه بودیم، یعنی ما یه سری رسوبات داریم به نام لوس، رسوبات بادی که در مثلا چند ده هزار سال گذشته در واقع شما بزرگترین و ضخیم‌ترین به اصطلاح ما سکانس های لوس رو، خیلی جالبه که بدونید ما در نوار شمالی کشور داریم، یعنی 20 متر تا 30 متر انباشت گرد و غبار رو مثلا ما توی منطقه گلستان اگه که بخوایم حساب بکنیم داریم. خب این نشون میده که اونا در گذشته خودشون هم توی چند ده هزار سال گذشته یا چند صد هزار سال گذشته هم با این پدیده مواجه بودن، به شدت هم مواجه بودن و این پدیده‌های طبیعی هم یک حالت چرخه‌ای دارن، مثلا دوره‌ای تکرار میشن. حتما تغییر اقلیم در واقع در تولید گرد و غبار خیلی نقش داره. خب در دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم دخالت های انسان هم این تغییرات اقلیمی رو به شدت در واقع تشدید کرده، اثرشون رو آش میگیم امپلیفای کرده یا چند برابر کرده، باستاب در واقع این تغییرات رو خیلی زیاد و زیادتر کرده و این میشه اون چیزی که ما میبینیم تقریبا در 20 سال گذشته موضوعی به نام گرد و غبار به صورت شدید و حاد وارد زندگی روزمره ما میشه، چیزی که ما شاید قبلش به این صورت نداشتیم، اگر هم داشتیم در یک مناطق محدودی از کشور داشتیم.
بله راجب در... همین میخوام صحبت کنم، ولی شاید در توضیح فرمایشات شما ذکر این نکته هم بد نباشه که عنوان کنم حدود 25% کشور به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشک بیابانی جهان تحت نفوذ طوفان‌های گرد و غباری هستن که منشأ اصلی این پدیده در کشورمون کشورهایی مثل عراق، سوریه و عربستان هستن.
منشأ‌های خارجی دیگه البته.
بله، منشأ خارجی. ولی این سوال از جناب دکتر زیایان دارم که دکتر این منابع آلاینده تولید ریزگردها در گذشته هم وجود داشته، همونطور که دکتر شهبازی فرمودن، چرا تو سال‌های اخیر بیشتر به چشم اومده و تأثیرات بیشتری گذاشته؟ آیا وسعت این کانون‌ها تغییر کرده؟
بله دقیقاً همینطوری هستش. ببینید ما طی 50 سال گذشته برای کشورمون حداقل یه چیزی تقریبا سالی 1 میلیمتر بارش ما کم شده، یعنی از یه چیزی اگر ما دهه 70 بودیم و متوسط بارش کشور رو میخواستیم بگیریم عددی حدود مثلا 270 میلیمتر بود، در حالی که الان یه چیزی حدود 230 میلیمتره.
پس یکی از دلایل کاهش بارندگی،
کم بارشی یکی از دلایله. همونجور که در صحبت‌های قبل هم شما اشاره کردیم هم آقای دکتر، این پدیده‌های تغییر اقلیم حالا در اصطلاح علمی به عنوان یه ماشه عمل میکنه، بعد انسان میاد یه کارایی رو انجام میده از ترسش، یه سیاست‌های یا یه کارایی رو تغییراتی در طبیعت ایجاد میکنه که این کار رو تشدید میکنه. به عنوان مثال با کم شدن بارش فرض بگیرید مثلا ترکیه میاد سدهایی رو توسعه میده در کشور خودش، باعث مثلا خشک‌تر شدن دجله و فرات میشه.
بله.
و پس از اینکه دجله و فرات خشک شدن، مناطقی که در واقع کانون‌های گرد و خاک بودن اونجا افزایش پیدا میکنه. یا همینطور سدهایی که در واقع در سوریه زده میشه یا خود عراق سدهایی میزنه، به هر حال باعث میشه که رودخانه ها کم آبتر بشن، تالاب ها خشکتر بشن، هم کم بارشی هم در واقع فعالیت های انسانی. وقتی این اتفاق میفته وسعت کانون ها افزایش پیدا میکنه، با افزایش وسعت اینها خب طبیعتاً جمعیت بیشتری تحت تأثیر اونها قرار میگیره. جالبه بدونید که من قبل از اینکه بیام اینجا نگاه میکردم، ما طی پارسال بارش‌های خوبی رو روی مثلا کشور عراق و در واقع زاگرس مرکزی خودمون داشتیم.
بله.
این باعث شد که تو 6 ماه اول امسال ما نسبت به میانگین مثلا بالا در حداقل 10 ساله گذشته تعداد روزهایی که گرد و خاک رو شاهد بودیم در استانهایی مثل خوزستان و استانهای غربی کشور خیلی کمتر شد. این در حالیه که برعکسش در قسمت نیمه شرقی ما بسیار افزایش پیدا کرد، به دلیل اینکه مثلا با خشک شدن هامون باعث شد که مناطق وسیعی از شرق کشور به ویژه شمال سیستان و بلوچستان به دفعات تحت تأثیر گرد و خاک قرار بگیره. بنابراین بسته به اون سال و میزان بارشش هم میتونه این تعداد روزهایی که ما مواجه میشیم با گرد و خاک تغییر کنه. اگه خاطرتون باشه سال گذشته خود استان تهران بارها و بارها شاهد گرد و خاک خیلی شدید بود که شاخص حتی تا مثلا عددهای 300-400 هم رسید AQI، ولی امسال خیلی شاهده در واقع گرد و خاک های خیلی شدید در روی شهر تهران نبودیم. خب اینا بسته به هر سال و میزان بارشی که میاد متفاوت خواهد بود.
بله ممنون از شما دکتر شهبازی. چرا تو 6 ماه دوم ما بیشتر تاثیر این آلودگی رو میبینیم؟ به خاطر بادها و شرایط آب و هوایی یا نه؟ شش ماهه اول سال ببخش
بیشتر میبینیم یا ببخش سال
در 6 ماهه دوم ما بیشتر میبینیم؟ 6 ماهه
دوم کمتر میبینیم، در 6 ماهه اول سال بیشتر میبینیم.
در 6 ماه اول سال ما
آلودگی رو بگیرم، تو زمستون آلودگی رو فرضگی
در 6 ماه من بکردم گرد و خاک رو میفرمایید
کلا بحث آلودگی رو، چون ما تو به نظر میرسه که تو فصل سرما خیلی بیشتر با این پدیده مواجهیم و اصلا این قانون هوای پاک به نظر میرسه که فقط تو فصل سرما که باعث میشه و اونها رو میز مسئولین قرار میگیره و بعد از این که این دوره رو هم میگذرونن دیگه کلا فراموش میشه تا سال آینده.
این قانون هم مثل بقیه قانون های خوبی که تو کشور خوب نوشته میشه ولی خب اونجوری که باید و شاید اجرا نمیشه. پاسخ قانون من همینو فقط میتونم بگم، بیشتر از این واقعا حرفی ندارم. در ارتباط با نیمه های سال که فرمودید، حالا فکر کنم این بهتر خدای دکتر زیایان توضیح بدن. من یه سرتیز رو باز میکنم، حالا آقای دکتر حوزه تخصصشون رو تکمیل بکنن. ما 6 ماه اول سال معمولا چون ناپایداری بیشتری داریم، باد بیشتری معمولا ممکنه داشته باشیم و غباری که داریم گرد و غبار طبیعی بیشتر هستش. در 6 ماه دوم سال پایداری هوا و وارونگی هوا باعث میشه که ما انباشت آلودگی رو در واقع در مرکز صنعتی عمدتاً و شهرها داشته باشیم، یا همون نوع آلودگی که حالا گفتیم آلودگی صنعتی بهش میگن که سوخت‌های فسیلی عامل اصلیش در واقع میتونن باشن. پس این دوتا حالت رو ما داریم. در نیمه اول سال معمولاً غبار طبیعی بخش قابل ملاحظه‌ای از آلودگی رو تشکیل میده. در نیمه دوم سال،
ولی چون تو نیمه اول اون بحث وارونگی دمایی رو نداریم
حالا میگم اینا رو شاید بهتر آقای دکتر زیاییان بله توضیح به تکمیلی بدن. این الگوییه که معمولا به صورت سالانه ما تجربهش میکنیم.
بله خواهش میکنم. ببینید تو نیمه دوم سال با سرد شدن هوا باعث میشه که اون لایه‌ای که نزدیک سطح زمین، لایه از جو که نزدیک سطح زمینه که مشهور به لایه مرزی هستش، یا لایه‌ای که خیلی نزدیک به سطح زمینه، این ارتفاعش کم بشه.
بله.
با سرد شدن هوا ارتفاع این لایه مرزی کم میشه. هرچه در واقع هوا پایدارتر باشه باز هم در واقع این ارتفاع لایه مرزی کمتر و کمتر میشه. خب این پدیده در صبح‌های روزهای سرد با وارونگی هوا تشدید پیدا میکنه. وارونگی هوا یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما از سطح زمین فاصله میگیریم، به جای اینکه هوا خنک‌تر بشه هوا گرمتر میشه. این در چه شرایطی به وجود میاد؟ در زمستان‌ها که هوا سرد میشه، زمین سردتر از هوای اطرافش میشه، و وقتی که زمین سردتر از هوای اطرافش شد، وقتی فاصله میگیریم از زمین، دمای هوا به جای اینکه خنک‌تر بشه گرمتر میشه. این باعث میشه که این هوا ساکن بمونه و هوا تکون نخوره، چون که میدونید که وقتی که هوای گرم نزدیک سطح زمین باشه، در اثر اینکه سبک هست میتونه بره بالا و جابجایی صورت بگیره، ولی وقتی که هوای نزدیک زمین سرد باشه سنگین هستش و چسبیده به زمینه، بنابراین جابجا نمیشه، یا به اصطلاح در واقع علمیش پایداری هواست. بنابراین دو تا عامل دست به دست هم میدن، یکی پایداری هوا که معمولا در صبح ها اتفاق میفته و شب های زمستان و روزهای سرد، دومی کم شدن ارتفاع لایه مرزی. این دوتا دست به دست هم میدن که ما در زمستان ها میزان آلاینده ها رو بیشتر. اگه بخوام خیلی ساده تر توضیح بدم، این شکلیه که در واقع ظرف هوا که گنجایش آلودگی رو داره این کوچیک میشه در زمستان. بله. یعنی اون در تابستان با گرم شدن هوا این ظرف بزرگتر میشه و گنجایش آلودگی بیشتری رو داره. تا زمستان که در واقع کوچکتر میشه.
بحث تغییر ساعت کاری ادارات و مدارس چقدر میتونه تاثیرگذار بشه روی این پدیده؟
ببینید، خب طبیعتاً در پیک ترافیک و مخصوصا در ساعت اول صبح که وارونگی هوا هم زیاده، وقتی که ما میزان آلاینده بیشتری رو تزریق کنیم در این هوا، باعث میشه که ما میزان آلودگی در هوا افزایش پیدا کنیم. بنابراین جا به جایی ساعت، شناور کردن ساعت، اینا از تمهیدات رایج برای در واقع کم شدن آلودگی هستش. در واقع هرچی ما به سمت زهر بریم و
بله بتونیم همون در واقع میشه و
بله بله دقیقاً
پس چرا از این کار استفاده نمیشه؟
سال
کاربردی هست.
بله سال گذشته خب شناور کردن، فکر میکنم که حالا دقیقاً حضور ذهن ندارم هنوزم شناور هست ساعت کاری یا نه، ولی اون شناور کردن یا در واقع تغییر ساعت کاری یکی از ابزاری هستش که میشه استفاده